مذهبی قرآن مقایسه کنه. لذا شما ببینید تو سوره مبارکه واقعه این حقیقت ملکوتی قرآن که اینی نیست که در اختیار ماست، اِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ. به حقیقت ملکوتی قرآن فقط مطهرون که همون مصادیق آیه تطهیر باشن اشراف دارن. دقیقاً راجع به عطرت هم همین قاعده رو داریم، لا یمسهم الا المطهرون. از امام رضا احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزندی صاحب اصحاب اجماس پرسید مادر شما حضرت زهرا رو کی غسل داد؟ فرمود امیر المؤمنین، چون فاطمه صدیق بود و صدیق رو صدیقه بود و صدیقه رو باید صدیق الاکبر غسل. لا یمسه الا المطهرون، کسی حق نداره به این بدن دست بزنه. دقیقاً ویژگی قرآن داره این بدن. وقتی بنی اسد آمدن به زین العابدین کمک کنن، که البته کار شاقی نکردن، این تعهدی بود که ارباب ما از اونها گرفته بود، این زمین رو خریداری کرد سید الشهدا و دو تا وعده از اینها گرفت. فرمود اول اینکه وقتی ما رو زمین افتادیم و معرکه تمام شد، شما بیاین کمک کنید بدنها رو دفن کنید، که البته نیامدن. به غیرت عربیشون برخورد، چون زناشون اومدن از فرات آب ببرن، دیدم یه بدنهایی بی سر ارمنه با روی زمین افتاد. آمدن گفتن مهریه هامون حلال، اجازه بدیم بریم این بدنها رو دفن کنیم. اینجوری به غیرتشون برخورد، و الا حبیب ابن مظاهر الاسدی بنی اسدیه، شب عاشورا اومد تو قبیله، گفت این پسر پیغمبره، اینجا محاصرش کرد، چون روز تاسوعا محاصره کامل شد. امام صادق فرمودن روز تاسوعا روزی بود که حوس رفیع الحسین، در اون روز ابی عبدالله و یارانش کاملا محاصره شدن و لشکر دشمن خوشحال از این که دیگه یاری برای حسین نمیاد. حبیب غروب تاسوعا همون شب عاشورا آمد و از اونا کمک بگیره، که حالا بعضی ها گفتن درگیری شد و کار نداریم، اما زناشون باعث شدن اینا بیان. خب کمک کردن، خب بدن رو از سر میشناسن، 78 سر بریده بودن. وقتی رسیدن به گودار، زین العابدین نفرمود منو کمک کنید، فرمودن تنحو عن، از این بدن دیگه دور شد. انما من یعیننا، کسایی هستن که تو دفن بدن بابام کمکم کنن. کیا؟ تو روایات داریم هر وصی پیغمبری که از دنیا بره، پیغمبر اکرم اولین کمک کننده او خواهد بود. صدیقه طاهره، امیر المؤمنین، پیغمبر، این خودش روزه است. این خودش روزه است. هزار شب عاشورا وقتی ام سلمه پیغمبر رو در خواب دید، یا رسول الله چرا پریشانی؟ موهات اینجوری شورید است. فرمود رفته بودم برای حسینم قبر بکنم، کی میتونه به این بدن دست بزنه؟ لا یمسه الا المطهر از بدن حسین. کسی نمیتونه این بدن رو ببینه. صدیقه طاهره رو اسما آب میریخ اما چشماش بسته بود، این بدن رو نمیتونه ببینه چون لا یمسها الا المطهرون. تو دفنم کسی ندید. سلمان میگه یه نوری ساطع شد بین ما و علی، وقتی شعاع نور از بین رفت دیدیم علی بدن رو دفن کرده و سر قبر نشسته. کسی نمیتونه به این بدن دست بزنه. امام جواد آمدن کنار بدن پدرشون امام رضا، عباسن داخل حجره بود، درهای حجره هم بسته بود. چی فرمودن به عباسن؟ همین تعبیر زین العابدین. فرمودن میری از فلان نقطه حجره فلان، یه سری وسایل اونجاست میاری برای تجهیز پدرم. عباسن اونها رو آورد، بعد ماب که کمک کنه برای غسل و دفن امام. حضرت چه فرمودن؟ فرمودن ان معی من یعیننا. این لا یمسه الا المطهرون. برو بیرون، کسایی هستن با من بدن بابامو غسل بدن. همین تعبیر راجع به قرآن داریم دیگه، انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا شب قدر. ما این دو ثقل گرانبها و وزینی که پیغمبر برا امت به یادگار گذاشت رو در خونه خدا میبریم. اللهم انی اسألک به کتابک المنزل و ما فیه و فیه اسمک الاکبر و اسماؤک الحسنى ولله الاسماء الحسنى فدعوه به با. امام صادق در زیل این آیه فرمود نحن اسماء الله الحسنى. باز قرآن رو میخوایی رو سر بگیری چی میگی؟ میگی به حق این قرآن و به حق اون کسی که این قرآن رو با او فرستادی و به حق من ارسلته به و به حق کل مؤمن مدحته فی. هرچی مؤمن تو قرآن ستایش کردی به اونا دارم قسمت میدم. یا ایها الذین آمنو، هرچی تو قرآن آیه داریم مصداق اتم و اکملش امیر المؤمنینه. شب قدر ما چه میکنیم؟ قرآن و اطرت رو واسطه میبریم پیش خود. یعنی به این حقیقتی که پیغمبر اکرم در طول 23 سال، بعضی ها فکر میکنن پیغمبر 23 سال از قرآن دم زد، روزهای آخر تو قدیر و تو این بستر و پنجشنبه آخرم خاص از علی دم بزنه، نذاشتن. نه عزیز من، امام صادق علیه السلام فرمودن شب 23 که قرآن یک پارچه به قلب پیغمبر نازل شد، همون شب امر مقدس ولایت ما هم بر پیغمبر نازل شد. انا انزلناه فی لیلت القدر، هم قرآن و هم امر ولایت. قارون در نزول این دو رو عدل هم قرار داد و ما اصلا با این دو کار داریم، که البته اولی درست پیغمبر فرمودن قرآن ثقل اکبر است و به اطرت فرمودن ثقل اصغر، اما اکبریت دلالت بر افضلیت نمی کنه. قبلا بحثشو کردیم، چون اطرت صادر اولن و افضل از قرآن. حالا اگر کسی این رو هم قبول نکنه، عدل قرآن تعابیری که ما راجع به قرآن داریم، یه دونشو میگم بقیهش بمانند. راجع به قرآن هم تو نهج البلاغه خطبه 198 هم تو روایت نبوی داریم که پیغمبر اکرم فرمود به این قرآن چنگ بزنید چون حبل متین است. امیرالمومنین هم تو خطبه 198 اشاره کردن و تو خطبه 176 ویژگی‌های قرآن رو تو این دو خطبه بیان کردن. یکیش همین حبل متین بودن قرآنه. خود قرآن هم میگه و اعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا. خب همین تعبیر رو ما راجع به اطرت داریم، اطرت هم حبل الله المتین اصلا از صفات امیرالمؤمنینه. صراط المستقیم حبل الله المتین، دین الله القویم، صراط الله المستقیم. تو بیانات پیغمبر تو دعای ندبه هم میخونی که به امام زمان میگیم یبن الصراط یبن النبأ العظیم. پسر کسی که این ویژگی ها رو داره، یعنی فرزند امیرون، این حبل متین و این ریسمان الهی رو که به ما گفتن چنگ بزنید، پروردگار عالم این رو از آسمان برای ما به عنوان هدیه ای نازل کرد. انا انزلنا فی لیلت القدر. اما انزال قرآن مثل انزال باران نیست. به تعبیر حضرت علامه جوادی حفظه الله، مثل قطرات باران نیست که قطره بالایی وقتی نازل شد دیگه با قطره پایینی یکی نباشه. انداختنی نیست مثل قطرات باران. این حبل متین آویختنیه که عجیب هم از تو روایت دارد احد و طرفی. خب هر تنابی دو طرف داره، یه طرفش به ید الله سبحانه و تعالی، یعنی به سقف عرش آویزانه، یک طرفش به ید الله تبارک. اون طرف دیگه یه حبل متین آویزان است تو دار دنیا. حالا تعبیر حقیر اینه که این ریسمان الهی دو طرف دارد، یک طرفش به ید الله تبارک و تعالی است، طرف دومش که آویخته شده از تو دار دنیا به ید الامام است. چرا؟ چون تو زیارت جامعه میخونیم اصلا خدا اینا رو تنزل داد از اون حدقه عرش برای همین حبل متین. و جعلکم فجعلکم به عرشهی مهدقین حتی من علینا بکن. خدا منت گذاشت بر ما، اهل بیت رو تنزل داد از اون جایگاه عرشی و ملکوتی که اینا بیان تو دار دنیا دست ما رو بگیرن و به این حبل متین برسانن. و خوبم دستگیری کردن. لذا قرآن تو آیه 119 سوره توبه به همه مؤمنین تا قیامت بدون قید زمان و مکان دستور میده کونوا مع الصادقین. خیلی این آیه عجیبه، یه بارم فقط تو قرآن آمده. آیه ایست که مفسرین بزرگ اهل سنت اینجا دیگه زانو زمین زدن که قرآن میگه ملازمت دائمی داشته باشین با صادقین. به قول ما طلبه ها آبی از قید زمان و مکان است، یعنی مقید نیست که با این صادقین در چه زمانی و تا چه زمانی در چه مکانی در چه شأن و رتبه ای. مطلقه حسب المتعلق یفید العموم. فخر رازی ها حتی به این آیه میرسن، میگن از این که خدا گفته ملازمت دائمی با صادقین داشته باشین معلومه این صادقین معصوم باید باشن. کونو معصادقین. کی گفته راجع به اطرت ما تو قرآن آیه نداریم؟ خوبم داریم. آیه ای داریم ارباب لغت حتی نتونستن از اینجا فرار کنن، اونایی که مغرزن مثل لسان العرب، مثل ابن هشام ها، اینا به اینجا میرسن میگن تو کتاباشون که ما تو ادبیات خونده بودیم میگفتن مع اسمون، به این آیه که میرسن میگن مع حرف است و حرف اضافه است، کونو مع صادقی یعنی کونو از صادقین، تناقض با مغنی داره. آقای ابن هشام تو مغنی اینجوری میگی؟ چرا؟ چون اونا هم فهمیدن خدا با این سه کلمه بیچاره کرده همه اونایی که غیر از در خونه امیرالمومنین جای دیگه میخوان برن، فرموده کونو مع صادقین، یعنی ملازمت دائمی داشته باشین با صادقین. خب این که خدا میگه ملازمت دائمی، معلومه این صادقین معصومن، چون سر سوزنی خطا نمی کنن. اگر یک بار هم خطا می کردن، قرآن کریم فرموده فلا تو تر من اغفل، اونایی که اهل غفلت هن نه گناه، اهل غفلت هن اینا مطاع نیستن. پس معلوم میشه صادقین حتما باید معصوم و الا ملازمت دائمی از اونها نقض قرضه. کنو مع الصادقی، نفرمود کنو مع القرآن، عنایت کنیم، چون اگر کسی ملازم امیرالمؤمنین باشه قرآن تو سینه علیه، جدایی نداره. اگر کسی ملازم ابی عبدالله باشه قرآن نزد حسینه. تو ناحیه مقدسه حضرت چه فرمود؟ حسین جان اشهد انک للقرآن سندا، هیچ ملکی هیچ مرکبی بدون سند اعتبار ندارد، قرآن سند حقانیتش امامه. لذا اوج مصیبت هم همینه، تا قیامت هم ما گریه کنیم حقش ادا نشده. بعضی ها دهنکجی میکنه، شورش در اومده، هر هفته گریه. خب نفهمیدی عزیز من، وصف رخساره خورشید ز خفاش مپرس. ما که نمیایم امیرالمومنین رو از شماها بپرسیم و یاد بگیریم. میزان معرفت هر چقدر پایین باشه این حرفا هم زده میشه. سخن در این نیست که داماد پیغمبر رو تو محراب شمشیر زدن، سخن در این نیست که شوهر زهرا و ابوالحسنین رو کشتن، سخن در این است که سند حقانیت قرآن و حقیقت ملکوتی قرآن رو تو محراب شمشیر زدن. یعنی تا قیامت براش گریه کنی بازم جا داره. لذا به ابو بصیر امام صادق چه فرمون؟ فرمود مادرم زهرا از روز عاشورا نشب و جمعه تا قیامت برا حسینش گریه میکنه. سخن در این وقت گذشت. این جایگاه ملکوتی اطرته که همه دغدغه پیغمبر این بود و همه نقشه و توطئه سقیفه این بود که اهل بیت رو از این جایگاه رفیق تنزل بدن. که دادن، که امیرالمومنین به معاویه می نویسد زعمت ان افضل الناس فی الاسلام فلانون و فلان. این فاجعه است. امروز هم اگه حضرت حجت تشریف بیارن همین نقشه جاری و ساری، بگن این آقا مگه کیه؟ عالمه؟ انقدر عالم داریم. عابده؟ انقدر عابد داریم. زاهده؟ انقدر زاهد داریم. تازه در روایات مهدوی داریم دستور میدن آقا رو بکشیم، بگن این آقا بدعت گذاره. قصه همینه عزیزان، یعنی تا زیر پرچم مهدوی ما اعتقادمون باید همین باشه. هر جا متزلزل شدی اتصال به مهدویت رو که سند حقانیت قدیره و قدیر سند محکم رسالت پیغمبر است، بنابر آیه تبلیغ ما از دست دادیم و کسی که به مهدویت متصل نباشه به توحید نمیرسه. توحیدش این شرک امامت و نبوت و معادش هم مشخصه چجوری. اینه اون کدی که ما رو متصل میکنه. شب قدر هم اینو میخواییم بگیم، یه مراسم نداریم شب قدر رو که بله یه سری خلاصه سلوکی داره، ذکری، نمازی، دعایی، آخرش قرآن سر بگیر و چه شود. یعنی قرآن و اطرت در رأس امور باید باشه عزیزان. اگه قراره تو دانشگاه حرفی زده بشه، قرآن و اطرت در رأس امور. اگه تو بازار بناس تجارتی صورت بگیره، قرآن و اطرت در رأس امور تجاری. اگه تو خانواده قرار تربیتی صورت بگیره، قرآن و اطرت در رأس امور. رضا پیغمبر مدار تربیت رو سه عامل میداند. ادبو اولادکم به ثلاث خصال. نمیگه اول بریم قرآن یادشون بدیم. اول فرمود به حب نبی کن. محبت من پیغمبر رو تو دل بچهاتون بندازیم. و حب اهل بیت نبی کن. عاشق اطرت کنین بچهاتونو. بعد تو مرحله سوم فرمود به تلاوت قرآن. خیلی کود قشنگی. ما اول کجا شروع کنیم؟ اونا کجا شروع کردن؟ بعد پیغمبر حسبنا کتاب الله. پیغمبر اینجا شروع نکرد، به حب نبی کن. لذا این رفت و آمدهای ما، این توسلات ما، این جشن و شادی ما در سرور اهل بیت، این گریه ها و ناله های ما در شب های مصیبت، همه پیامشون همین یه عبارت که ما اومدیم تربیت بشیم توی این مدرسه. اول با محبت پیغمبر و اطاعت پیغمبر، بعد با تلاوت قرآن. اینا کده. چون اهل بیت من قرآن ناطقن، اهل بیت من مفسر و مترجم و مبین حقیقی قرآنم، و اوج مصیبتم همینه. الان شما ببینین آداب قرآن چیه، با وضو دست بزنین. قرآن رو تو منزل میخواییم بذاریم، یه جایی نذاریم یه احترامی بشون. میخواییم قرآن بخونیم، قرآن رو پاهامون نذاریم، یه رهلی بذاریم، یه رتبه بیاریمش بالا از لحاظ مکانی. چقدر قرآن احترام داره؟ خوشب نوزدهم بر فرق قرآن شمشیر زدن. قرآن رو دارن مهجور میکنن. لذا تو زیارتنامه امام حسین چی میخونی؟ لقد اصبح به فقد که کتاب الله مهجورا. حسین جان با کشتن تو اول قرآن رو مهجور کردن، در حالی که مردم فکر کردن قرآن رو دارن، اطرت خانه نشین شده. نه عزیز من، اول قرآن رو لطمه زدن. لذا ابی عبدالله به هر مناسبتی قرآن خون. همین آقایی که امشب براش اقامه عزا کردیم تا شمشیر خورد آیه قرآن خون. منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتا اخرى. الله اکبر. چون وقتی شمشیر به فرق مولا خورد، حضرت با صورت به زمین خورد، اگرچه بین سجدتین بود اما به عقب علی نیفتاد، با صورت به محل سجده افتاد. از همین جا میشه ثابت کرد که وجود مقدس امیرالمؤمنین مهر گذاشته بودند و سجده بر خاک کرده بودند، نه بر فرش. از همین آیه، چون فرمودن منها خلقناکم، ما از همین خاک خلق شدیم، ضمیر به تراب، و فیها نعیدکم، و یه بار دیگه به همین دل خاک برخواهیم گشت. و من آن اخرج و کن تارتا اخرى، یه بارم از قبر بیرون میان برا هشت رو نشد قیامت. از همین آیه میشه فهمید علی سجده بر فرش و آنچه که اهل سنت میگن نکرده بود، سجده بر تربت و خاک کرده بود، قرآن خوند. سید الشهدا قرآن خوندن که طلبتون چقدر آیه خونده ابی عبدالله. حالا اونی که حقیر استقصا کردم عجیبم هست، 69 آیه، عدد 69 نمیدونم رمزش چیه، 68 آیه پیدا کردم، یه دونش هم نیمه شب آمد، 69 آیه. چرا؟ چون به همه بگن بابا ما حقیقت قرآنی، حتی سر برید قرآن میخونه پیامش همینه، کسی ما رو از قرآن جدا ندانه. اگر ما این جایگاه رو فهمیدیم خوبم براشون اقامه قضا میکنیم. ازا شما ببینید برا صدیقه طاهره همه شعرها ما روزخونها چی میگیم در مقام فهم و شعور خودمون، میگیم این خانم بچه های قد داشت، اینا خاندار شدن، یکیشون باید عروس میشد، اینا حرفای ماه، بعضی هاشم غلطه، تعارف نداریم. اما امیر المؤمنین در فراق زهرا چی میگه؟ نفسی علا زفرات با محبوسه. تو در فراق پیغمبر گفتی عجل وفاتی سریع زهرا جان، علی هم سر قبر تو میگه نفسی علا زفرات ها محبوسه، یا لیت ها خرجت مع الزفرات، با این دم و بازدم این کاش جان علی هم از نهادش خارج بشه. بعدم لا خیر بعدک فی الحیات. زین العابدین بعد واقعه کربلا، یا لیتنی لم تلدنی امی. چون فقط اطرت میدانه.